کتاب دنیای صوفی هست بله. که در واقع کتابی برای آموزش فلسفه در قالب داستان.
بله. کتاب بسیار بسیار خواندنیه. من میگم به هر کسی که من، یعنی همه آدم ها به نظر من قبل از 20 سالگی باید این کتاب رو بخونن، چون با زبان بسیار ساده اون بالا پیر و اون مرد برای اون دختر نوجوان تاریخ فلسفه رو میگه، فوق‌العاده است این قصه. یه کار دیگه هم داره یوستین گوردر به نام راز فال ورق، اون هم بسیار داستان شگفت‌انگیز و فوق‌العاده‌ایه که من این دوتا رو فکر میکنم مثلا حدود 27-28 سال پیش خوندم و واقعا لذت بردم از خوندن این دو کتاب و هنوز صحنه های این کتاب ها تو ذهنمه.
بله دقیقا. و بر اساس همین کتاب درون یک آینه درون یک معما هم یه فیلمی ساخته شده در سال 2008 که برنده جایزه آماندا برای بهترین فیلم کودک و نوجوان شده.
بسیار خوب. پس الان این درون یک آینه در مجموعه کتاب‌های کتاب گویای ایران صدا موجوده.
بله که شنوندگان میتونن به صورت رایگان دانلود بکنن و بشنون.
بسیار خوب. خیلی متشکرم خانم بلدی برای این معرفی‌های ارزشمندی که دارید و من با شما خداحافظی میکنم. دعوت میکنم شنوندگان بخش دیگری از صدای این کتاب رو بشنوند.
خدا نگه.
خدا نگه.
سیسیلی برای هدیه کریسمس چوب اسکی خواسته بود، ولی مادر نگرانش بود، بهش گفته بود فعلا صبر کنه، آخه بیماری سیسیلی سخت بود.
پدر، شما که میدونید اسکی کردن چقدر برام مهمه، باید خیلی زود بچه رو پیدا کنن. بچه توی استبل گیر افتاده، فقط باید بچه رو نجات بدن. بالاخره انتظارم تموم شد. پدر منو ببر پایین، منو ببر پایین، دلم میخواد زودتر هدیه‌امو باز کنم.
مطمئن بود غیر خودش کسی توی اتاق نیست. چراغ بالای تختش رو روشن کرد و با ترس گفت
چیه؟
درون یک معما.
انگار شبحی لبه پنجره نشسته بود. هر کی بود لباسش سفید بود و پاهاش لخت. تو من رو نمیشناسی، ولی من میشناسمه. بذار بهتر توضیح بدم. ما همه شما آدم ها رو میشناسیم.
درون یک آینه، درون یک معما.
سیسیلی ترسیده بود. یادش اومد وقتی بچه بود از وایستادن جلوی آینه میترسید. خب ما توانایی رد شدن از هر جایی رو داریم، از هر دیوار و در بسته.
چرا بگی ما؟ مگه شما چند نفرید؟
درون یک آینه، درون یک معما.
ما فرشته ها میوه درخت نیستیم که رشد کنیم یا به سن رشد برسیم. تو هم مثل بقیه فقط یه طرف آینه رو میبینیم.
شبتون بخیر دوستان گرامی. شما با برنامه صدای پای شب همراه هستید. در برنامه امشب در موضوع آینه در شعر و ادب فارسی صحبت کردیم و بحثمون ادامه داره. ما مختصری درباره آنچه شاعران معاصر درباره آینه یا با موضوع آینه یا مفهوم آینگی سروده بودند گفتیم. در بخش ادبیات داستانی اما نگاه کمی متفاوت بود، با این معنا که اون در واقع کار کرده آینه در ادبیات داستانی و تکنیک و فرمی که در ادبیات داستانی با اون مفهوم آینگی شکل میگیره چگونه است. خب ما وقتی از آینه صحبت میکنیم یک نگاه فلسفی و عرفانی به آینه داریم و اون اسطوره هایی که برای آینه روایت شده در دوره های مختلف، از جام جم، جام جهانبین، آینه اسکندر و داستان‌های شگفت‌انگیزی که برای هر کدوم از این تعابیر در ادبیات ایران و جهان نوشته شده، سینه به سینه نقل شده، گاهی نویسنده مشخصی نداشتند و ثبت شدند بعدها در ادبیات و این شگفت‌انگیز بودن آینه رو به ما نشون میده که موضوع بسیار جذابی میشه برای مطالعه و اینکه آینه چه جایگاهی در نگاه اندیشمندان و نویسندگان داره. به قول سهراب که گفت سر راه ظلمات لبه صحبت آب برق خواهد زد، باطن آینه خواهد فهمید. همراه ما باشید. دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید. ادبیات قدیم یا ادبیات کلاسیک سرزمینمون با عنوان کیمیای سعادت.
تو عقل سرخ شهابی
تو فصل سبز نیازی
تو شرح گلشن رازی
اگر درست بگویم.
کیمیای سعادت.
خوش آمدید به بخش کیمیای سعادت که گفت یکی آهم بودم بی قدر و قیمت، تو هم آینه ای کردی زدودی. با جناب احمد خالصی و بخش ادبیات قدیم همراه شما باشیم و بحث آینه. آقا سلام.
به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و ارادت جناب سید اسلامزاده و مخاطبان فهیم و دلاکاه شبکه رادیوی گفتگو و این برنامه وزین.
خب ما دو تا امکان خیلی خوب داریم، همین که درباره آینه در ادبیات قدیم صحبت کنیم و اون مفاهیمی که بوده، و هم میتونیم مروری کنیم بر اون چیزی که بچه‌ها در این یک ساعت گذشته گفتند و بحث خیلی خوبی بود که دوستان مطرح کردن، نگاه خیلی خوبی بود. امروز یه متنی رو در کیمیای سعادت میدیدم که با این شروع کرده بود که مثل دل چون آینه است.
حالا یه امکان سوم که از هر دوتا صحبت کنیم، دو تا امکان داریم. دوستان در راه که میمدن برنامه رو شنیدم، دوستانی که تشریف داشتن و بسیار خوب صحبت کردن، تحول معنایی واژه و اصطلاح آینه رو مثل بسیاری از مصادیق فرهنگی دیگر در زبان ادب فارسی
تحول پیدا کرد.
تحول تا قرن پنجم و ششم آینه مثل بهار، مثل درخت در معنای حقیقی خودش به کار می رفت و طبیعی با گسترش نگاه های عرفانی، معنوی، فلسفی و کلامی آینه مثل بهار، مثل درخت، مثل عشق، مثل خیلی تعابیر دیگر وارد یک معنای دیگری شد، بار معنای متفاوتی پیدا کرد. از جمله همین جمله‌ای که شما گفتید، به دیگه درخت همچنان درخت نیست بعد از قرن پنجم، طبیعتا آینه هم دیگر فقط یک آینه، یک جسم مادی نیست که حالا دوستان البته اشاره خوبی داشتن از اینکه نویسندگان و شاعران کهن ما از تکنیک آینه استفاده کردن. این یه بحث مجزایی است، اما خود آینه در قرن پنجم به بعد مثل بسیاری از موارد دیگر تبدیل میشه به یک اصطلاح و معنایی که حالا مثلا میشه دل شاعر، دل عارف، و یا آینه. ببینید رابطه انسان و جهان یا انسان و خالق همیشه سوال بوده، همیشه یک معضل بوده، همیشه یک پرسش بوده، و بیشترین استفاده ای که شاعران، عارفان، کسانی که خواستن اون جهان بینی رو منتقل بکنن از آینه کردن، به این دلیل که انگار برجسته ترین و راحت ترین ابزار و وسیله است آینه برای بازنمایی نسبت.
بزنین یه مقدار مرتب پیش بریم، من سوال کنم و پاسخ بدم. رابطه آینه با اون لوح محفوظ آشنا و قدیمی که داریم در اسطوره ها، در داستان ها، در عرفان و بسیار هم در دین ازش یاد میشه، در اون مسائل عرفانی، این دوتا هم با هم رابطه و نسبتی برقرار میکنن؟
بعد از این که شاعران و عارفان ما میان از مأثورات سنت دینی خودشون میخوان استفاده بکنن، به ابزارهای بیانی و زبانی زبان فارسی روی میارن، طبیعتاً از آینه و نسبتی که با لوح محفوظ و شکلهای دیگری پیدا میکنه. نسبت مستقیم یه مقدار باید انذار بدم که نباید برقرار کنیم. لوح محفوظ همیشه یک پیچیدگی خاصی داره تو سنت عرفانی، چه زبان فارسی، زبان عربی، زبانهای حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی در برابر لوح محفوظ همیشه با یک فاصله صحبت شده. در مورد بسیاری مباحث دیگر صحبت شده، اونجا یه مقدار پیچیدگی و یه حوزه شاد سکوت و تاریکی باید باشه. به این صراحت نه، نباید استفاده کرد آینه رو، یعنی برابر بدونی مساوی ها،
ولی با جام جم و جام جهان جام دین و اینها دیگه
اشاره شد دیگه. بله،
خب ما توی داستانهای افسانه‌ای و اسطوره ها اون آینه اسکندر رو داریم، آینه سکندر رو که به ادبیات ما هم وارد میشه دیگه، اصلا
بله.
شخصیت اسکندر که چند شکل پیدا میکنه و وارد میشه و دیگه از اون اسکندر مقدونی امپراتور اصلا این اسم خارج میشه و جلوه های دیگه ای پیدا میکنه.
اسکندر خودش هم از معنای حقیقی خارج میشه، ولای مجاز
اصلا خود اون دنبال خز گشتن، آب حیات گشتنش خودش میشه یه مفهوم. اونجا یه کارکرد هم آینده نگرانه پیدا میکنه آینه اسکندر توی قصه ها، و هم یه شخصیت محافظ پیدا میکنه برای اون شهر و دیار، که حالا قصه هایی هست که میفته حالا میشکنه تو ته دریا و فلان و این داستان،
بعد دور درش میارن
برمیارن و این ماجراها. اینها میخوام بگم پیشینه ایه که حتی میشه گفت در ادبیات ایران پیش از اسلام هم سابقه داره. توی ادبیات عرفانی تعابیری رو که میبینیم خیلی موضوع رو هم یه جورایی جذاب میکنه، هم پیچیده میکنه. از عین القضات میدیدم که تعبیری رو داره با این عنوان که اصلا آینه رو حلال مشکلات عرفانی قلمداد میکنه، یا چیزی که اشاره میکنه به آیه قرآن که برای اهمیت آینه، که میگه همه چیز هلاک شود جز وجه او.
بله، یه تعبیری هم داره عین القضات، میگه که اصلا خداوند آینه رو آفرید تا ما مفهوم تجلی رو درک بکنیم. اینجا مفهوم تجلی برداشت عرفانی که از خلقت وجود داره نزد عارفان ما با تجلی شناخته میشه. در مورد اسکندر که گفتین، مسلما هیچ حوزه فرهنگی در سراسر کره زمین نمیتونه از آینه خارج بشه، یعنی به آینه نپردازه. طبیعتا ارسطو و افلاطون تو بحث پیشین شنیدم که اشاره شد، هر حوزه فرهنگی مسلما به آینه توجهی داره. تو حوزه فرهنگ اسلامی هم که حالا اشارهگر اسکندر، ساختن آینه رو مثلا به اسکندر نسبت دادن، گفته شده جامی و نظامی، نظامی هم گفته که مثلا از پرتو و انعکاس برق شمشیر اسکندر آینه رو ساخت و آینه سکندر. و بعد تعویلی که حالا این آینه سکندر یه شکل تقریبا داستانی داره دیگه، الان حالا یه جای محافظه بعد میفته تو دریا بعد درش میان، خیلی چیز خاصی نیست، و اینکه حالا مثلا یه خلقتی داره
حافظ یه غزلی اشاره داره،
ولی بله آینه سکندر جام می است بنگر. ببینید اینجا همون تعویل عرفانی، آینه اسکندر از حوزه یک روایت داستانی ساده و جذاب خارج میشه و اون تعویل عرفانی رو نزد حافظ و بسیار دیگر پیدا میکنه. اما مسلما برجسته ترین تجلی خود آینه که حالا راز تجلی رو هم برای ما بازگو میکنه نزد ادبیات عرفانی در همون بحث وحدت و کثرت هست. یه روز دانشکده ادبیات دوره دانشجویی بنده درس منطق الطیر بود و نمیدونم حالا مثلا یه ساعت بعد از اینکه درس تموم شده بود دانشجوها رفتن گفتن که بوفه زیرزمین دانشکده افتتاح شده، حالا تعمیر شده اینا و ما وارد شدیم اونجا، مثلا همه دانشجوها هم باید مثلا هزینه اندکی بتونیم چیزی بخوریم و اون تعمیر و جابجایی در اون زیرزمین، حالا نمیدونم حالا نمیدونم بوفه اونجا زیرزمین هست نه، آینه کاری کرده بودن.
بله.
آینه های بسیار بسیار زیاد و وارد شدیم تماشا میکردیم و استادی که اونجا بودن، دو سه تا استادمون هم استاد منطق الطیر بود، گفتش که راز وحدت در کثرت، اون سی مرغ که در انتهای مسیر منطق الطیر میرسن، سی پرنده، سی
بله.
عدد مرغ میرسن و میبینن خودشون هم، شما تو همین آینه ببینید نیازی بود، حالا با تعبیر مثلا دوستانه و با تسامح گفتن نیازی هم نبود منطق الطیر بخونید، همین آینه رو نگاه میکردید و ببینید آینه واقعا چیز عجیبه، خود فرد میبینه و اونجا یه انعکاسی. بعد اونجا یکی از دوستان گفتش که خب حالا راجع به این معنای نمادین، به نماد، سمبول، رمز، اشاره، استاره، من دارم تسامح
بله.
با تسامح به کار میبرم، دقیق بخوام صحبت کنیم در هر متن باید متفاوت باشه. بعد استاد تن گفتش که خیلی هم با آینه نگاه نکنید، یه تعبیر رایجی هم هست میگن که با آینه زیاد نگاه کنه دچار یه جنونی میشه، با یه ادبیات بله دیگه، ادبیات محاوره. در صورت این راز این که یکی هست و تکرار میشه تو ادبیات عرفانی توسط آینه بازگو شده بسیاری. ببینید شیخ محمود شبستری است دیگه، وقتی میگه که این عدد عدد یکیه ولی هرچی میری بالاتر بازم از یه عدد خاص شروع میشه. مثلا در تذکرة الاولیا از بایزید، حق تعالی 30 سال آینه من بود، اکنون من آینه خودم. این جمله شتم‌آمیز و خیلی البته تندیه. در کشف الاسرار، این گوهر آدمی بر مثال آینه است زنگ گرفته، تا آن زنگ بر وی دارد بود بر روی باشه، تا آن زنگ بر روی دارد هیچ صورت در وی پدید نیاید، چون صیقل دادی همه صورت‌ها در آن پیدا شود. اینجا وجه اخلاقی هم پیدا میکنه دیگه، و اینکه باز تعبیر غزالی در کیمیای سعادت که میگه که اخلاق نیک، فضیلت اخلاقی میتونه روی آینه رو پاک بکنه و آینه اون حالت تجلی و بازتاب دهندگی و تلالو و جلال خودش رو داشته باشه، و اخلاق پلید اونچه که مذمت اخلاقی رو موجب میشه میتونه روی آینه رو کدر بکنه. این بچه اخلاقی در کنار بچه
حالا اشاره به این شد، عین الوضاحت هم چنین تعبیری داره، میگه این آینه بودن در ذات و فطرت آهن هم هست که هرچه صیقل میدی این به شکل آینه در میاد، اما یه امایی در انتها میذاره که در صورتی که زنگار بر او غلبه نکنه.
همیشه گفتن دیگه بله که این زنگار،
به مصداق اون شعر مولانا که گفت آینه دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از رخش پاک نیست، که این تعبیر رو توی عین الغزات هم من دیدم که میگه در ذات هر شیء و پدیده، حالا آهن رو به عنوان سخت‌ترین شیء نام میبره، که این رو صیقل میدی آینه میشه، ولی اون زنگاره باز از جنس خودشه دیگه، زنگاره از جنس خودمون آهنه. حالا اینجا یه مسئله ای، ما یه شیئی داریم که آینه است، این شیشه‌ای که پشتش جیوه اندود شده و تبدیل به آینه شده، یا هر سطحی که الان خاطرم نیست کجا، اون سنگی که فکر کنم توی داستانیه، سنگی که انقدر صیقلش میدن که تبدیل به آینه میشه، یه تخت سنگی رو اونقدر صیقل میخوره که
مرا کردن، یعنی به تعبیر امروز کوری خواندن چینیان و رومیان در مثنوی است که نقاشی
بله بله بله
میکشن
بله بله.
و چینیان بر رومیان میان یک آینه یه صیقلی رو
میسازن و خیلی تازه ذهنم بود
و یادم رفت اون اشاره خوبی هم بود. بله بله میفهمم.
یا مثلا حتی فلزهایی که انقدر صیقل داده میشه، مثلا همون برق شمشیر اسکندری که اشاره کردیم، که این آدم میتونه خودش رو ببینه، بازتاب جهان رو حتی توش ببینه. و حتی من میخوام بگم که یه مقدار برگردیم به اون ماجرای اسطوره‌ای، که خود انسان آینه ای از اون کیهان بزرگ میشه، به تعبیری که جناب مرتاد بهار داشتن، که میگفت انسان باستانی، انسان کهن، هر آن چیزی که در گیهان بزرگ رخ میداد نمونه مشابه و کوچکش رو در گیهان خرد خودش بازخوانی میکرد، بازسازی میکرد، بازتولید میکرد. این کارکرد آینگی وجود آدمی هم در اسطوره‌ها خیلی روشنه.
بله، اصلا خود آینه یه نشانی است یا دلالت میکنه، داله بر این هست که حقیقت دیدنی است، حقیقت تصویریه. و همون نسبتی که حالا بین عالم صغیر یا عالم کبیر میخواید برقرار بکنید، شاید حالا رفت به شیخ محمود این خاصیت آینه بودن در این بحث نسبت انسان و جهان به عدم که میرسه، میگه عدم آینه هستی است مطلق که از او پیداست عکس تابش حق. عدم چون گشت هستی را مقابل، در او عکسی شدن در حال حاصل. بعد ادامه پیدا میکنه که اون عددم که شما گفتید با اشاره میکنه، عدم آینه عالم عکس و انسان چو چشم عکس و در وی شخص پنهان. ببین شیخ محمود میگه، حالا شما اون تعبیری که به کار بودید لوح محفوظ، من یه مقدار خواستم با تنی وارد بشم چون اون تفسیر خیلی دشوار میکنه، اما اینجا این عدمی که میگه، نیستی که شیخ محمود میگه، نیستی و عدم آینه هستی است. یعنی شما نسبت های متفاوت رو ببینید، لوح محفوظ رو تکرار میکنم رها بکنید، بله، از ذهنمون خارج بکنیم، ولی نسبت بین انسان و جهان، انسان و کیهان، ببینید اینجا نسبت بین نیستی و هستی، نیستی عدم آینه هستی است. چرا؟ چون عدم و نیستی ماهیت نداره، فقط قابلیته. یعنی انسان ها فرض کنید وجود دارن، سنگ هست اینجا، پرچم هست، کتاب هست، ولی عدم که چیزی نیست که، یعنی ماهیتی نداره، بنابراین قابلیت داره. و شما هرچه به عدم و نیستی، این آموزه عرفانی رو لحاظ بکنید، هرچه به عدم و نیستی که آینه هستی است نزدیکتر میشی، قابلیت وجود بیشتری پیدا میکنی. یعنی برای رسیدن و با حالا بخوام بازی زبانی بکنیم، بودن بیشتر، برای بیشتر بودن و اشتداد وجود به تعبیر قدیمی ها، باید به آینه بودن که همون نیستی و عدمه توجه بکنیم. یا در همین بیتی که من خوندم میگه، عدم آینه عالم عکس و انسان چو چشم عکس و در وی شخص پنهان. جهان را سر به سر آینه ای دان، به هر یک ذره در صد مهر تابان. میگه طبق مسئولات و سنت دینی و عرفانی ما، خداوند انسان رو آفرید تا خودش رو ببینه. یه اشاره به گنج مخفی و کنز مخفی. و حالا که خداوند اینجوری برداشت بکنیم، انسان رو آفریده تا خودش رو ببینه، یعنی خداوند خود رو ببینه، چشم این دیدن انسانه. و اینجا اون بحث آینه که مثال زده، میگه که چشمی که تصور کن، چشم این انسان هست، چشمی که شخصی در او پنهان شده و داره جهان رو میبینه. این شخص پنهان در این چشم که ما حالا خاصیت آینگی رو ببینیم به تعبیری، همون حضرت حق. یکی این اشاره کردید، من گفتم اشاره بکنم. و در بحث تجلی آه و آینه، چون اونجا بحث زنگار رو هم گفتید، آه و آینه هم یه نسبتی با هم دیگه دارن. و اینکه فرض بفرمایید یه زوج شعری مثلا تلقی شده، اینا دیگه جزء ویژگی‌های تماتیک فرض کنید شعر فارسی سن بود آینه. من دیشب داشتم فکر میکردم که در این برنامه بگم که برجسته ترین نماد و رمز و استعاره آینه است، یا بگم یکی از برجسته ترین ها. واقعا باید گفت برجسته ترین. فکر میکنم وقتمون کم هست، من یه اشاره بکنم به اون نگاه شگفت‌انگیز و بسیار مدرن و امروزی این عین‌القضات که در مورد سخن و شعر هست. بارها خوندیم این صحبت رو، در نامه ها میگه عین‌القضات، قاضی‌القضات همدان، جوان مردا این شعرها را چون آینه دان. آخر دانی که آینه را صورتی نیست در خود، اما هر که در اون نگه کند صورت خود تواند دید. همچنین میدان که شعر را در خود هیچ معنی نیست، اما هر کسی از او آن تواند دیدن که نقد روزگار او بود و کمال کار او. این نقد روزگار خیلی مدرن آقای اسلام بوده. و اگر گویی دفع دخل مقدر میکنه به اصطلاح نحویون، میگه اگر مخاطب بپرسه و اون فرصش رو مطرح میکنه، و اگر گویی شعر را معنا آن است که قائلش خواست و دیگران معنی دیگر وضع میکنند از خود، به تعبیر امروزی ها اگر بگیم که منظور شاعر چیست و دیگری که میاد منظور شاعر رو بیان میکنه معنی دیگری از خودش میگه، دفاع میکنه، این همچنان است که کسی گوید صورت آینه صورت روی صیقلی است، کسی که صیقل میده فاعل آینه پرداز جلا دهنده، صورت آینه صورت روی صیقلی است که اول آن صورت نمود، که این هم مسلما این گونه نیست، کسی که هیچ کس نمیگه که این صورتی که در آینه متجلی شده کسی است که آینه رو در ابتدا ساخته، بلکه میدونیم داریم خودمون رو میبینیم. این نگاه بسیار مدرن امروزی به تعبیری هرمنوتیک تعبیلی در نگاه این القضات بسیار بسیار شگفت انگیزه و به نظر من قابل استفاده برای امروز یا همیشه.
یه فاصله کوتاهی بگیریم برگردیم. جنگل آینه ها به هم در شکست و رسولانی خسته بر این پهنه نومید فرود آمدند که کتاب رسالتشان جز سیاهی آن نام ها نبود که شهادت را در سرگذشت خیش مکرر کرده بودند. به قول داستان نویسا و اهل موسیقی یه پاساژ دادیم که دوباره برگردیم سر بحث. خب میدونم خیلی مثال دارید، اما یه وقتایی آدم عجله داره برای گفتن یه نکته. مولانا در مثنوی خیلی از آینه داره، وقتی که ورق میزنیم میبینیم، ولی یه جایی تعبیر بسیار زیبایی داره که یار آینه است جان را در یار آینه است جان را در حزن، بر رخ آینه یار دم مزن. و این
ببینید نه فقط در این بیت یا در غزل یا در همون داستانی که شما ابتدا اشاره کردید، داستان
بله بله.
مقابله چینیان و رومیان در باب تصویر اونجا استفاده شگفت انگیزی میکنه. منتها ببینید شما میگید که متن زیاده، شما شاید کمتر متن رو باز بکنید در ادبیات فارسی در ادبیات کلاسیک از آینه استفاده نکرده باشه، حالا چه در معنای حقیقی خودش در بخش پیشین از تکنیک ها آقای مسعود
بربر
داستان نویس خوب ما مثال زدن، چه در بخش محتوایی و اندیشگی، چه در معنای حقیقی سبک خراسانی ترکستانی، چه در معنای عرفانی، چه در نظم، چه در نثر، چه در آینه سکندر نسبتی که با جام جم برقرار میکنه، این که گفته شده که مثلا حالا یا جمشید مثلا به
کیخسرو هم نسبت دادن
کیخسرو. این بس دارن مثلا جام رو کیخسرو اومده ساخته شده بوده و یه خطوطی اضافه کرده که بر اساس اون خطوط کالا هندسیس یا عدده اون حالت غیب نمایی و غیب بینی و احوال پوشیده عالم رو بیان که اینجا میشه از آیله استفاده کرد بود در لوح محفوظ، نه اینجا خیلی سریعتر میشه گفت این اساطیر قابل بیان هستن. بخشی از مرصاد العباد رو بخونم از نجم رازی که میگه چون نفس انسان که مستعد آینگی است تربیت یابد و به کمال خود برسد، ظهور جملگی صفات حق در خود مشاهده کند، نفس خود را بشناسد که او را از بهر چه آفریدند. برید جمله ها تکراری هستند، شاید یه ایده و آموزه تکرار شونده است، اما میخوام بگم که یه ایده، یه آموزه، یه گزاره